ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خیلی خوش آمدید به جلسه هفتم از جغرافیای صنف 11 هم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس‌های بسیار خوب و جالب و شنیدنی را با هم یکجا می‌خوانیم. امروز هم به ادامه درس‌های گذشته خود می‌خوانیم که جغرافیای اقتصادی افغانستان و جهان را صحبت می‌کنیم. خب درس امروزی که ما می‌خوانیم بسیار یک موضوع جالب و دلچسب هست. شما تا هنوز کلمه بانک را شنیدین؟ چون می‌فهمین که برای بانک چیست، برای جایی هست که پول ذخیره میکنین یا جایی هست که معاش ها حواله میشه. خب ببینین این چگونه هست، بانک چگونه به وجود آمد، بانک در افغانستان کدام بانک بود که ایجاد شد و همچنان عملکردهای بانک را ببینیم چگونه هست. در این جلسه ما قرار است درباره بانک بخونیم و پیش از این که ما درباره بانک بخونیم، موضوعات دیگه ای مانندی مناطق توریستی افغانستان و همچنان تجارت و اهمیتش همچنان ما قرار است که در این جلسه با هم بخونیم. خب پس بیان که این جلسه ها این موضوعات مهم را با هم شروع کنیم. خب در نخست مناطق توریستی کشور را در نظر بگیریم. افغانستان دارای جاذبه های توریستی زیادی هست، که از جمله آثار فرهنگی و تاریخی، که آثارهای فرهنگی و تاریخیش مانند موزه ها، آبداد تاریخی و مذهبی، همچنان بازارهای صنایع دستی هست که از جمله آثار فرهنگی و تاریخیش هست، و مناظر طبیعی مانند کوه ها و دره ها و دریاها و منابع طبیعی دیگه که در افغانستان وجود داره، و گذشته از اینا شهرها و مناطق مهم توریستی که در افغانستان وجود داره که بامیان هستن، که بامیان مجسمه هایی که در بامیان وجود داره از جمله یه شهرت جهانی داره که توریست های داخلی و خارجی برای دیدنش میآید، و همچنین پارک ملی بند امیر هست که سالانه از 34 ولایت افغانستان برای دیدنش به بند امیر میرن و از اونجا دیدن میکنن، و همچنین مقاره های حکاکی شده ای که داره. همچنین در ولایت بلخ ما زیارت روضه شریف را داریم که در مزار شریف واقع شده، بسیاری از مردم افغانستان برای زیارت در منطقه میرن، و همچنان در هرات هست که زیارت خواجه عبدالله انصاری، برج عیاران و مصلاها و منارها هستن که بیشتر مردم به این منطقه هم میرن، و همچنان در غزنی تپه سردار، بالا حصار و منارهای تاریخی که وجود داره، در کابل پارک ها و باغ ها و بند قرقه و بند در پغمان هست که در این مناطق بیشتر مردم میرن برای دیدنشان، و در ننگرهار باغ مومله و آثار تاریخی حده است که بیشتر مردم در این مناطق برای دیدنش میرن، و همچنان پیدا میشه که بخوانیم مناطق توریستی در افغانستان وجود داره، جاذبه های تاریخی و فرهنگی در ولایت هرات و غزنی که هستن. در ولایت هرات خودش از آثار تاریخیش تحت پوشش یونسکو قرار گرفته، و همچنان غزنی نظر به شهرتی که داره از جمله شهر فرهنگی بین المللی شناخته شده. همچنان ساحات طبیعی توریستی که در افغانستان وجود داره، کوههای پامیر است که پامیر خرد و بزرگ هر دویش جاذبه های توریستی زیاد داره، دیگه مناطق نورستان هستن، و همچنان باغهایی که در کابل، جلال آباد، هرات و قندهار و مزار شریف وجود دارن، همه سالانه گردشگران خارجی و داخلی از این مناطق بازدید میکنه، و همچنان فرصت های توسعه توریسم هست که افغانستان این مناطق مهمی توریستی داره، جاذبه های توریستی خود داره، و همچنان مردمانی هم هست که در افغانستان برای بازدیدش میه، ولی نظر به امنیتی که در افغانستان هست، نظر به چالش های امنیتی که هست، بیشتر مردم جهان آمدن نمیتونن به افغانستان. خب یک چالش هست که باید اینا را دولت ما در نظر بگیره و بتانن که برای اقتصاد کشور، برای بهبودی روند اقتصادی و توریستی کشور کمک کنن. خب گذشته از اینا اگر بیشتر بخوانیم درباره تجارت میخوانیم. خب اول اگر تجارت و اهمیتش بخوانیم، باید بفهمیم که خود تجارت چیست. تجارت خودش اگر ما فقط معرفی میکنیم در کتاب مکتب، ولی در وقتی که پوهنتون بخوانین یک مضمونی به نام تجارت، یک رشته به نام تجارت و بانکداری هست که در پوهنتون هم هست که بسیار تجارت یک حوزه بزرگ را در بر میگیره، ولی ما فقط اینجا تعریف میکنیم و به شکل بسیار مختصر کوتاه تشریح میکنیم. خب تجارت به تبدیل کالا و خدمات از طریق خرید و فروش به منظور رفع نیازهای اقتصادی گفته میشه. یعنی که یک کالا را تولید میکنه، زیاد تولید میکنه، به خاطر که دیگه نیازهای خود به نیازهای خود بررسی کنه، نیازهای خود مرفوع بسازه، او رو میفروشه در مقابل پول او یک چیز دیگه برای خود میخره. این خودش یک تجارت میشه. مثلا ما در افغانستان اگر در نظر بگیریم، مناطقی هست که سیبش زیاد است، مناطقی هست گندمش زیاد است، کچالویش زیاد است، او کچالوی خود به حدی که خودش نیاز داره او رو برای خود نگاه میکنه و باقی موندهش که زیادی هست او رو میفروشه، در مقابل پول او میره جنس دیگر برای خود میخره. یکی هست از جمله اقتصادی تجارت از خودش. خب تجارت بسیار اشیاء ها و خدمات زیادی در نظر گرفته شده که از جمله یه هست که شرایط خاصی که داره، همچنان تولیدات اضافی هستن، دیگه باید تجارت تخصص داشته باشه، بفهمه درباره تجارت، وظایف کار خود بفهمه در کدام، یعنی تجارت خوب بلد باشه که چگونه تجارت کرده بتاره، ولی تجارت بخشای کوچیک و کلان داره، از بخشای کوچیکش نیاز به دانش زیاد نیست. مثلا دکانداری اگه در نظر بگیریم، فقط جنس بخره و بفروشش، ماشین حساب داشته باشی، پول بگه و جنس بته، این قسم است. و همچنان باید در مقابل تجارت موانع سیاسی، فرهنگی و گمرکی نباشه و همچنان راه های مواصلاتیش خوب باشه و تقاضای مردم را مرفوع کرده بتانه، از جمله اهمیت تجارت میشه. و همچنان درباره تجارت اگه بیشتر بخونیم، در تاریخ افغانستان تجارت بسیار از زمانهای قدیم رواج داشته که افغانستان محلی بود که شرق و غرب را به همدیگهشون وصل میکرد، که جاده مهم ابریشم قرار داشت که یک محل ترانزیتی بود. و همچنان فعلا هم افغانستان که به بحر آزاد راه نداره و همچنان کشورهای آسیای مرکزی هم به ابهار بحرهای آزاد یا آبهای آزاد راه نداره و کشورهای مرکزی آسیای مرکزی تجارتشون اگه بخواین با جنوب آسیا انجام بدن، از راه افغانستان انجام میده که یک محل ترانزیت برای افغانستان هستن. و همچنان وضعیت تجاری فعلی افغانستان هم نسبت به گذشته خوبتر شده، که راه های مواصلاتی اکثرا جور شده و بهره برداری سپرده شده، که وضعیت فعلی خوبتر هسته، یعنی که زیاد خوب نشده ولی خوب هسته. خب به ادامه ایش اگر بخوانیم، تجارت داخلی خودش تجارتی هست که همین مردمی که داخل افغانستان برای خودشان تولید میکنن داخل خاک خود افغانستان به فروش برسانه و تجارت شوه. که مثلا اگر در نظر بگیریم، مردم که در دهات هستن، اونا نباتات و سبزیجات و ترکاری های رکی زرع میکنن، وقتی حاصلش میگیرن به شهرها میبرن و در مقابل او جنسشان یک جنس دیگر میگیرن. اگر در نظر بگیریم، بیشتر مردم اگر کچالو میکارن، کچالو را کشت میکنن، از او وقت که حاصل میکنن او را به شهرها میبرن، به شهرهای بزرگ میبرن، اونجا میفروشن. وقتی که بفروشن، از پولی که از کچالو به دست میارن، میرن یک نیازمندی دیگه شان رفع میکنن، مثلا میرن لباس میگیرن، یا میرن مواد تعمیراتی میگیرن، یا مواد میگیرن که مواد غذایی میگیرن. این خودش هم یک نوع تجارت داخلی هسته. و همچنان صادرات که در افغانستان وجود داشته، محصولات مانند قالین که بیشتر در ولایت های شمال افغانستان بوده، از جمله قلم بسیار مهم صادراتی در کشور به شمار میره. و همچنان اقتصاد داخلی افغانستان نیاز به بازسازی داره، که طی جنگ های دهه های اخیر بسیار آسیب های زیادی دیده، ولی باید اینا بهبود پیدا کنه، که این نیاز به دولت بسیار خوب داره که اینا را دولت در نظر بگیرن و تجارت داخلی افغانستان، تجارت داخلی کشور را بررسی کرده و را بازسازی کنن، که برای رشد اقتصاد کشور، برای رشد اقتصاد مخصوصا کشور خود ما بسیار اهمیت زیادی را داره. خب تجارت خارجی. خب همین قسم که گفتم، افغانستان یک مرکز تجارتی و ترانزیتی در قاره آسیا شناخته میشه، که یه نظر به مواد تولیدات زراعتی و معدنی که داره، اینا به موادهایش به خارج و بازارهای جهان ارسال میشه. و همچنان حوزه های تجارت خارجی یکی بارتر هست، که تبادل کالا بین افغانستان کشورهای سوسیالیستی مانند اتحادیه شوروی و چین هسته و آزادش که بیشتر در اروپا و آمریکا و ژاپن صورت میگیره و نیمکار هند هست که توسعه تجارت تاریخی با هند بوده که در گذشته بوده انجام میشده و همچنان تغییرات در سیستم تجارت و وقتی که اتحادیه شوروی در افغانستان سقوط کرد سیاست های اقتصادی و تجارتی تحولات زیاد را ایجاد کرد و همچنان وقتی که دولت بانک های خصوصی و جذب سرمایه گذاری داخلی را انجام داد که به توسعه تجارت خیلی کمک زیاده کرد و همچنان صادرات و واردات افغانستان اگر در نظر بگیریم صادرات افغانستان میوه های خشک و تازه قالین گلیم سنگ های قیمتی و همچنان منابع طبیعی مانند پشم گوسفند رودی گوسفند اینا که از جمله اقلام صادراتی افغانستان به حساب میره و همچنین واردات افغانستان ماشین‌آلات هست مواد نفتی کیمیاوی گندم شکر منسوجات و کالاهای مصرفی و استهلاکی اینا از جمله واردات کشور هستند. ببینین افغانستان کشوری ما صادراتش نسبت وارداتش نسبت به صادراتش خیلی زیاد هستند. صادراتش بسیار اقلام محدود هست ولی وارداتش بسیار زیاد هستند. ولی ما باید کوشش کنیم که صادرات ما بیشتر شود. وقتی که صادرات ما بیشتر شود اقتصاد ما خوبتر شده میره بهبود مییابه که میتونیم کشور خود کشور صنعتی بسازیم. باید در قسمت اقتصاد کشور ما بیشتر کار شود تا بتانیم زندگی خوب ما مردم افغانستان تجربه کنیم. خب طبق خود شما میفهمین افغانستان مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه. باید اقتصاد افغانستان کوشش شود تا اینا زندگی مرفه تر و خوبتر تجربه کنن. خب ببینین میزان صادرات و واردات کشور نظر به کتاب جغرافی صنف 11 ای آخرین احصایه که صورت گرفته در سالهای 1381 تا سال 1386 هجری شمسی صورت گرفته که واردات بیشتر از صادرات بوده. طبق قبلا هم گفتم در افغانستان فعلا هم وارداتش نسبت به صادراتش خیلی زیاد هست. باید ما کوشش کنیم که صادرات ما بیشتر شود نسبت به واردات ما و همچنان توقعات که در آینده میره با توقعاتی که هست تولیدات داخلی بیشتر میشه. نظر به پلان هایی که هست باید اینا تولیدات داخلی بیشتر شد و اونا به خارج صادر شد و همچنان بیلانس تجارتی افغانستان خوبتر شد. ولی فعلا بیلانس تجارتی افغانستان منفی قرار داره. باید ما کوشش کنیم که اقتصاد افغانستان خوب شه. و میرسیم به بانک. بانک را ببینید چی هستن. خب در نخست بانک را اگر تعریف کنیم، بانک یک موسسه حقوقی هست که از مردم و دیگر مردم دولتی، ارگان‌های دولتی، مؤسسات دولتی پول میگیره و او را حفظ میکنه و به افراد دیگه او را قرض میده. و همچنان یک تعریف دیگه هم بانک داره. بانک واحد اقتصادی هست که به طور مرتب اعتبار میگیره و اعتبار میده. و خود ریشه کلمه بانک بعضی ها میگه آلمانی هسته که از بانک به معنای یک نوع شرکت گرفته شده، یا بعضی ها میگه کلمه ایتالیایی بانکو هسته که سر را به معنای نیمکت هسته که صرافا بالای او مینشسته. و همچنان انواع بانک ها دارن. بانک مرکزی، تجاری و شخصی هسته که همه اینا رو ما در درس های آینده میخوانیم. خب گذشته از اینا بیاین که کارخانگی شما رو براتون بگم که کارخانگی شما چی هسته. سه تا سوال براتون آماده کردیم. یک، تجارت و صنایع کشور در کدام حالت هست؟ دوم، نحوه عملکرد و وظایف بانک های تخصصی در کشور را مشخص توضیح نمایید. و همچنان بانک چی است و چگونه فعالیت را انجام می دهد؟ درباره موضوعاتش را تحقیق کنید و جوابشان را پیدا کنید. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم که یاد گرفته باشین. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه هفتم جغرافی صنف دوازدهم. امروز هم مطابق درس‌های گذشته خود موضوعات بسیار جالب از جغرافی صنف دوازدهم را با هم می‌خوانیم. موضوعاتی که امروز قرار است بخوانیم درباره نژادها و همچنان درباره تقسیمات جغرافیایی نژاد هستن که موضوعات رو ما میخوانیم. خب ما در نژاد در بخش سنف جغرافی سنف هفتم، هشتم و نهم بحث کردیم. مثلا وقتی که مقاره های آسیا و اروپا و افریقا و استرالیا اینا رو خواندیم، درباره نژادهای و مناطق هم صحبت کردیم. ولی حالا در جغرافی سنف دوازده هم درباره نژادها و تقسیمات جغرافی نژادها به شکل کلی صحبت میکنیم که درباره کلا درباره جهان هسته با هم صحبت میکنیم. ما تا جای کوشش کردیم که تمام موضوعات جغرافی را، جغرافی سن 12 هم را که موضوعات کلی کتاب بودن، اونا رو ما بسیار به شکل خوب کاتگوری کردیم و به شکل آسان خلاصه نویسی کردیم و برای شما تدریس میکنم به شکل خلاصش. خب در نخست ما اگر در قسمت نژاد بخوانیم، تعریف و انواع نژادها را بخوانیم. خب در نخست اول تعریفی اگر داشته باشیم از نژاد، نژاد به گروه از افراد گفته میشه که دارای ویژگی های ارثی مشترک مانند جلد و رنگ جلد و نوع رنگ مو، شکل بینی و چشم و سایر علائم ظاهری باشه. این خودش نژاد هستن. و نژادهای اصلی، نژادهای اصلی در جهان به سه دسته تقسیم میشه. شماره اول نژاد سفید یا اروپایی. نژاد سفید یا اروپایی خصوصیات ظاهری شامل پوست سفید، قد بلند، موی خرمایی، بینی بلند و چشمان باز هستن. نژاد زرد، ترکی یا مغولی هم گفته میشه، پوست زرد، موی سیاه و صاف، بینی کوتاه، چشم بادامی، سر مدور، قد کوتاه هستن. نژاد سیاه یا استوایی، پوست تیره، بینی پهن، موی مجعد، لبهای زخیم. اینا از جمله نژادهای اصلی در سراسر جهان هستن. و نژادهای مختلط هم هستن که نژادهای مختلط از ازدواج‌ها و مهاجرت‌های میان نژادهای مختلف به وجود آمده که نژادهای مختلط مانند مولات و سامبو هستن که اینا از جمله نژادهای مختلط مشهور یا تعدادشون نژادهایی هستن که تعدادشون زیاد هستن. خب تاثیر محیط بالای نژادها. خب در نخست شرایط طبیعی و اقلیمی در تکامل نژادها نقش بسیار مهمی داره که چگونه گی به وجود آمدن این نژادهای متفاوت شده. خب در نخست که بوده تمام انسان‌ها یک شکل بوده که امی اقلیم و محیط بالاشان تغییر کرده که عوامل ظاهریشون تغییر کرده. مثلا سیاه‌پوستان زندگیشون در مناطق گرم باعث افزایش میلانین در پوستشون شده که رنگ جلدشون را تیره کرده. خب در مناطق گرم که سیاه‌پوستان زندگی میکردن اونجا به خاطر که پوستشون از بدنشون محافظت کنن، ماده میلانین را ترشح میکرده. این ماده میلانین به مرور زمان که این قسم ترشح شده به شکل ارثی از یک شخص از یک ارث به ارث دیگه انتقال پیدا کرده که بالاخره به شکل ارثی به همهشون رسیده و حال پوستشون تیره هسته. و موی مجعد باعث محافظت از جمجمه در برابر گرمای شدید است. خب پوستشون به خاطر اینکه در مقابل نور آفتاب ازشان محافظت کنه و موی مجعدشان به دلیل ای که سرشان جمجمهشان از گرمای بسیار زیاد آفتاب جلوگیری کنه، مویشان شکل مجعد رو گرفته. خب اینا تغییراتی هست، واکنش های طبیعی برای بدن سیاه‌پوستان شده. سفیدپوستان در مناطقی که نور آفتاب کم متابه در مناطق زندگی میکنه، به این دلیل است که پوستشون سفید باقی مانده که در تابستان مقدار میلانین در پوستشون زیادتر میشه و این دلیل در تابستان رنگ پوستشون گندمی شکل میشه. و زردپوستان هست که زردپوستان در مناطقی که دارای باد و طوفان باعث تنگتر شدن چشمهایشان شده و تا در برابر خاک و رگ محافظت کنه. خب زردپوستان یا نژاد مغولی اینا نژادها هستن که چشمشون تنگتر هستن، که چشم تنگترشون به خاطر اینه که در مناطق صحرایی زندگی میکنن، طوفان ها در اونجا میوزه و چشمهایشان وقتی که پود گرفتن به میدلیل که خاک و رگ داخل چشمهایشان نره قسمی باعث شده که از یک نسل به نسل دیگه انتقال کنه و به شکلی ارثی حال همشون چشمشون چشمهایشون تنگتر شده. خب تاثیر مواد غذایی بر نژادها، هم قسم که محیط بالای نژادها تاثیر خود گذاشته، مواد غذایی هم تاثیر داره. خب رابطه تغذیه و تکامل نژادها، نوع تغذیه در هر منطقه تاثیر مستقیم به خصوصیات جسمشان داره. تاثیرات تغذیه بر نژادها، مثلا زردپوستان غذای اصلیشون برنج است که مواد مغذی کمتر داره. مردم استوایی یا سیاه‌پوستان مواد غذایی اونا غنی از ویتامین هاست که بخاطر برای رشد جسمشان تاثیر زیاد داره. و مردم مناطق سرد غذای پرچربی مصرف میکنن که به ذخیره انرژی کمک میکنه و عدم تفاوت در هوش و استعداد. خب ولی اگر ما این نژادها را از لحاظ ظاهری اگر بررسی کنیم اینا تفاوت های زیاد داره، ولی از لحاظ هوشی و استعدادشان هیچ تفاوتی بین نژادها وجود نداره. همین هوش و ذکاوتی که مردم سیاه‌پوستان دارن، سفیدپوستان و زردپوستان هم هوش و ذکاوتشون یکسان هسته، ولی از لحاظ ظاهری با همدیگهشون تفاوت های زیادی را داره. خب نقش ملانین در تفاوت رنگ پوست، طبقی که قبلا گفتم در سیاه‌پوستان ملانین باعث شده که رنگ پوستشون تیره تر شد. خب ملانین خودش چیسته؟ ملانین ماده تفاوت رنگ جلد میان افراد میشن. نقش ملانین در نژادها، در مناطق گرم مقدار ملانین در پوست انسان ها زیادتر است تا از آسیب اشعه آفتاب جلوگیری کنند که باعث تیره شدن پوست میشه. در مناطق سرد مقدار ملانین کمتر است تا بدن بتونه نور آفتاب را جذب کنه و ویتامین دی تولید کنه. در تابستان مقدار ملانین زیاد میشه و پوست سفید پوستان رنگ شه گرم به گندمی تشکیل میده. و وراثتی شدن و ویژگی های نژادی، این ویژگی ها تا هزاران سال از نسل به نسل تبعیض نژادی یکی است که در زمان های قدیم و حالا هم نه چندان قدیم در قرون 17 و 18 اینجا گفت که نشر هر نوع نظریه که برتری نژادی را تبلیغ کنه ممنوع هست. هر گونه کوشش برای ایجاد تبعیض نژادی جرم محسوب میشه. در نتیجه ایش تمام تفاوت های نژادی نتیجه شرایط محیطی و تاریخ بشری است. هیچ نژادی به دیگر برتری نداره و تمام انسان ها برابر هست. وقتی که پیمان نامه امضا شد، یعنی که تمام هر نوع فعالیت، هر نوع برتری دادن نژادها با بالای نژاد دیگر ممنوع شد و تمام انسان ها برابر و اکتیشان برابر هستن، هیچ کس از کزیدگی برتری نداره. این اعلامیه را سازمان ملل به تصویب رساند. تقسیمات جغرافی نژادها، تقسیمات جغرافی نژادها، نفوس آسیا از نژادهای مختلف تشکیل شده. خب در نفوس آسیا را در نظر بگیریم، اکثر مردم آسیا زردپوست را تشکیل میدن. نژادهای سفید آسیا هم در قاره زندگی میکنن ولی نسبت به نژاد زردپوست کمتر هستن و ازدواج بین نژادها سبب پیدایش نژادهای مختلط یا دورگه هم شده. بیشتر مردم آسیا را زردپوست ها چون که مناطق مانند چین، کره جنوبی، کره شمالی، ژاپن و کشورهای دیگه آسیایی اینا از جمله نژاد زردپوست هست که بیشتر مردم قاره آسیا را زردپوستان تشکیل میده. گروه های نژادی قاره آسیا، خود نژاد زرد، نژاد زرد مغول ها، تبتی ها، سامیت ها، ترکمن ها، قرقز ها، مردم چین شمالی، کوریا، ژاپنی ها، اینا که هستن از جمله مردم نژاد زرد هستن و همچنین مردم جنوب شرق آسیا، چینی جنوبی، کامبوج، لاوس، تایلند، میانمار، ویتنام، اینا هم از جمله نژاد زرد هستن. نژاد سفید محل اصلیشون غرب کوه های هیمالیا هستن که از جمله افغانی ها، ایرانی ها، قفقازی ها، روس ها، سامی ها که شامل عربستان، سوریه، اردن، اسرائیل، ترکیه و کردستان میشه. اینا نژاد های سفید قاره آسیا هستن و نژاد سیاه قاره آسیا مناطق استوایی سیلون، جنوب کوههای هیمالیا، هندوستان، شبه جزیره مالاکا، جزیره جزایر اندیمان و نیکوکار، اینا از جمله مناطق هستن که سیاه‌پوستان در مناطق زندگی میکنه. گروه های نژادی قاره آسیا، نژاد سفید گروه بندی نژادی اروپا هست. شمالی و شرقی اسکاندیناوی، انگلستان، شمال فرانسه، آلمان، لهستان، بخشهایی از روسیه. آلپی مناطق مرکزی و غربی اروپا را تشکیل می‌دهد. مدیترانه مردم گندم رنگ است که کشورهای اطراف مدیترانه را هستند. دینارکی شامل آلبانی، بخشهایی از اروپای شرقی و همچنین لاپنها است، ساکن شمال ترین نقاط اروپا است. اینا نژادهای گروه نژادی در قاره اروپا هست. و در افریقا از سیاه‌پوستان 70% نفوس قاره اروپا را تشکیل می‌دهد که بانتوها در مناطق غرب، مرکز، شرق و جنوب شرقی افریقا سکونت دارند. نیلوت‌ها قدشان بلند است، به اکثر 83 متر می‌رسد که در مناطق سودان، اوگاندا و کنیا زندگی می‌کنند. پیگمی‌ها قد کوتاه دارند که 147 سانتی متر می‌رسد، ساکن جنگل‌های استوایی افریقا هستند. بوشمن ها و هوتنتوت ها قدشان کوتاه، اطراف صحرای کالاهاری زندگی میکنه. عرب بربر ها هست که در شمال افریقا در الجزایر تونس و مراکش سکونت دارن. و اروپایی ها و آسیایی ها هم هستن که در المغرب و افریقای جنوبی، زیمبابوه، کنیا، زائر و ماداگاسکر و موریشوس، در این مناطق مردم اروپایی و آسیایی سکونت دارن. های اروپایی هستن. نژاد سفید، نژاد سیاه ورود از طریق برده‌داری هستن. در جنوب شرق ایالات متحده امریکا، جزایر کارابین، ونزوئلا، سورینام، گیانای فرانسه و پاناما، در این مناطق نژاد سیاه زندگی میکنن. و نژاد مختلط که مولات هست که از ترکیب ازدواج سیاه‌پوستان و سفیدپوستان هستن. و زونبوس ترکیب از نژاد ازدواج سیاه‌پوستان و سرخ‌پوستان هستن که سکونت در امریکای مرکزی و در امریکای جنوبی دارن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوارستم درس امروزی را یاد گرفته باشین. و در اخر کارخانگی ما که مد نظر گرفتیم است که درباره نژادهای آسیا چی میدانید و همچنان نژاد سفید را تشریح کنید و درس امروزی را خوب بخوانید پیش خودتون. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
هیجان کی داره؟